15 آبان 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چه گفتیم آقا اگر دوستان یادشون باشد؟ گفتیم اگر مشتری یا مدیون پول بایه یا دائن را آورده بهش بدهد و او نمیگیرد، بارها آورده است و از گرفتن امتناع میکند، میگه حالا باشه بعد، نه اینکه ببخشد، نه حلال نمیکند، نمیبخشد، لکن میگه حالا بعد، حالا پیشت باشه، حالا عجله ای نیست، نمیگیرد پول خودش. گفتیم این بقای دین بر عهده مشتری یا بر عهده کی؟ بقای دین بر عهده مدیون، این ضرری است، این ضرر آبرویی دارد بر وجاهت شخص، این ضرری است. همه میگن مال فرانی رو نداده هنو، بنابراین اعتبار شخص با این مدیون بودن چه میشوند؟ لکدار میشه. لا ضرر میاد اینجا به میدان به نفع این مشتری و مدیون، میگه نمیگیرد. خب چه کار کن آقای رضایی؟ عزل کن از مال خودت، بذار کنار، اسمشم روش بنویس، شهودم برش بگیر، این مال فلانیست. خب حالا کلام در این بود که آیا به عزل دائن و بایه مالک این مال میشد؟ گفتیم به شما بله مالک میشه، لا سیما اگر از حاکم شرع هم چه کند؟ در این عزل استجازه کند، از باب قدر متیقن، لا از باب ولایت، از باب قدر متیقن از حاکم شرع اجازه گرفت، اون وقت در این مالی که عزل کرده میشد مال کی؟ میشد مال بایه یا دائه. خب وقتی شد مال او، لا محاله دیگه خود مشتری و مدیون حق تصرف نداره، تحت هیچ عنوان حق تصرف نداره و این دیگه ملک اوست. خب حالا بله بفرمایید، اگر نمایی داشته باشد، نما مالکیست؟ لا محاله، مال ملک هر کسی هست، نمایشم مال اوست، همون گونه ای که اگه منفعتی هم داشته باشد منفعتش هم مال اوست. یعنی اگر گفت مال را عزل کرد در یه گاو، خب الان این گاو هم نما دارد، نمای متصل دارد، هم نمای منفصل دارد، خب اینا مال کیست؟ این نماعات مال بایه دیگه، مال اونی که مالک شد، بنابراین مشتری در این نماعات نمیتواند تصرف کن. هاکذا اگر توی زمین یا خانه و آپارتمان اون مال را قرار داد، عزلش کرد. خب الان خانه اجاره رفته است، مال الاجاره مال چه کسی میشن؟ مال باقی. چون ملک مال هر کسی هست، منفعتش و نماشم مال هموست، بنابراین تابع اصل. احسن، بنابراین میشد مال مالک. پس این حق ندارد نه در نما و نه در منفعت مشتری مدیون حق تصرف ندارد. بله اگر خود مالک اظهار رضایت کند، خب اون حسابش جداست. یعنی بگه این گاوی که گفتی مال توست اجازه گرفت، شما اجازه میدی ما شیرشو بدوشیم بخوریم؟ گفت بله. شیرو که نمیشه تو پسونی گاو بذارن باشه، خود پسونی گاو چطور میشه؟ بله دیگه منفجر میشه اصلا. این شیر همین جور بیاد توش، بعدم صفر بسته میشه، قده میشه داخل پسونش. توجه میکنی؟ درست مثل زنای شیردهی که شیر داشته باشن و بچه سینش رو نگیرد و این شیر تو سینش صف بشه، ضرر دارن. یه زنی را پیر زنا و روزا، یه زنی را مینداختن به جون این زنه که اینجور شیر تو سینش دم کرده، تا او زنه شیر را چی؟ بدوشد یا بمکد، به قول آقای روح الامین ذوقشون بهتر، و با مصیبت اون شیر را میمکید یا مید، چون اولش نمیاد چون صف شده است، باید مک بزند، اونم چه مکایی. خب که جون خود اون پیر زنه میخواد بیاد بالا که این مکا را بزنه. نه ما بله اینجا شهرزا که نیست، یه زن میفرستادن تو هموم با اون زن اصلی که سینش دم کرده، اون زن مک میزد و میدوشید و شیر را میریخ او سفتا بیاد، تا آروم آروم شیر چه بشه؟ شل بشه، به صورت عادی بشه. و اگه این کار را نکنن دچار مشکل میشد زن. بله هم میتواند بمکد، هم میتواند بخورد، هم میتواند بله. لکن اگر اجازه بدهد خیلی خوب، میشه خود به خود یه معامله معاتاتی. حالا اون اجازه میتواند مجان باشد، میتواند در مقابل چه باشد؟ در مقابل یه سمن باشد. هرچه که باشد میشه یه معامله معاتاتی جدید. دقت کرده؟ بنابراین اینم حکم منفعت و نما رو قول ما که گفتیم به عزم و با اذن از حاکم شهر میشد ملک بایع و دائن. خب دو تا مطلب اینجا باقی ماند، نمیگیرد دیگه، بلا ضرر برداشته میشه، هرچی میرد مرتی که الدنگ نمیگیرد. خب وقتی نمیگیرد، البته به شما گفتیم امروز مگر طلب جنس باشد، یعنی یه گاو گرفته حالا یه گاو باید پس بده، اما اگر قصه پولی باشد، سمن و پول باشد، امروز فرعمون اصلا دیگه موضوع ندارد. این فرع دیگه این مشکلات رو ندارد، نمیگیرد، بریز به کارتش. برای چی بیشتر؟ نمیگیره. میگه حالا برو تا بعد. نید آقا شاید مرض دارد، نه بیشترم نمیخواد. ببینید شما ببینید آقا وقتی کسی دائن خودش رو ببیند و مدیون به او باشد احساس شرمندگی میکند، مگه بی حیا باشد؟ خب البته اینایی که بی حیان دار ولشون کن، یا آدمی که حیا دارد وقتی مدیون خودش رو میبیند، یعنی دائن خودش را که بهش مغروزه، احساس حیا و شرم میکند. مردمی که فطرت پاکی داشته باشن اینجوریه. خیلی خوب. و این میخواهد این حالا حالا احساس شرم کند، لذا ضرریه دیگه. بله میخواد احساس شرم کنه که حالا بذار پیشش باشه، هر وقت ما رو میبینه بگه سلام علیکم، اقلا یه سلامی بهمون بکنن. خب احساس شرم دیگه، اونقدر احساس شرم دست میدن که گفتم به شما، میگن مرد کی حائز میشود؟ وقتی که طلبکارشو ببینه. حائز شدن به معنا احساس شرمه، نه این که خب حالا دو تا مطلب اینجا باقی مانده است. مطلب اول چیا نگفته بودیم تا حالا؟ آقای الله دادی گفتیم قصه نما و منفعت را امروز برای شما گفتم، جلسه قبل نگفته بود. دو تا مطلب باقی مانده است. مطلب اول، مطلب اول این که خیلی خوب طرف مالشو نمیگیرد، مشتری عزل کرد، کنار گذاشت، آیا حفظ این مال معزول بر مشتری واجب است؟ یعنی مشتری تا نیامد از مرتی که مالشو بگیرد باید این مال را ازش مراقبت و حفظ بکنه یا نه؟ اگر بگویید بله واجب است حفظ کند مشتری، ببخشید این وجوب نیست الا از باب حسبه. خب یعنی کسی که قادر بر حفظ مالش نیست یا مالی که الان صاحبش نیست بر عموم مؤمنین از باب حسبه واجب است چه کنن؟ این مال را حفظ کنن و به صاحبش برسونن از باب حسبه. وقتی رفت تو باب حسبه بین مشتری و بقیه مؤمنین حکم چیه؟ علی‌السویه است. یعنی هم بر مشتری هم بر مؤمنین واجب است مالی را که مالکش الان نیست و غیبت دارد یا توانایی حفظ رو ندارد حفظ کند. اما در ما نحن فیه مالک مال نه غایبه نه ناتوان از حفظ است، فقط به واسطه یک علتی مال را نمیگیرد و الا خودش حاضره و قدرت بر حفظم دارد ولی مال را نمیگیرد. ما اینجا دیگه دلیل نداریم مؤمنین لازم است مال چنین کسی را حفظ کنند، چون خودش هست، توانایی بر حفظم دارد، چشمش گوشو بره مالش را حفظ کند. خب مثل این که به او خبر میدهند مال دو گذاشتیم کجا؟ مالتو گذاشتیم تو فلان راه یا فلان مسجد. خب برو فلان خیابون سر کوچه شماره فلان مال دو بردار. برو گذاشتیم کجا؟ گذاشتیم تو فلان مسجد بغل محراب. برو مال دو بردار. حالا دیگه این الدنگ میخواد بره ورداره، میخواد نره ورداره، دیگه اینا مسئول حفظ نیست، خودش یا کسی رو بفرسه مال رو برداره. بنابراین مشتری بعد از عزل و بعد از اینکه مال به ملکیت او در میاد مأمور در حفظش نیست، فقط باید اطلاع بده مال شما فلان جاست، برو برشت. این میگه آخه کی مالو میذارد اونجا؟ میگه حالا گذاشتم، برو ورش دار. مال تو مسجد ممکنه 2 ساعت 3 ساعت بماند، ولی دیگه ماها و سالها نمیماند. بنابراین برای 2-3 ساعت تایی برد مال رو ورداره میتوند باشه. میگه برو برشت. یا گذاشتم تو راه. خب مثلا ماشینه، میگه ماشین تو گذاشتم سر خیابون فلان، سر کوچه فلان، کلیدشم گذاشتم تو داشبورد، برو در رو واکن، کلید از تو داشبورد بردار و برو به سلامت. تا 2-3 ساعت یه صبح تا ظهر ممکنه برای ماشین هیچ اتفاقی نیفته، اما اگه ماشین یه هفته اینجور بماند نه دیگه. بنابراین مسئولیت حفظش با خود مالک، کاری به مشتری نداره. نه خبر داده، میگه برو ورش دار. برای چند ساعتم مشکلی پیش نمیاد. ماشین یکی از دوستان ما رو برده بودن، بعد یه پراید دلاغه بود، بعد این بیچاره غصه میخورد و چه و اینا و ما. یکی از دوستان مشهد بود، گفتیم آقا برو حرم. به امام رضا بگو آخه آقا این چی دارد که این پراید دلاغش هم برده، اینو شما بهش برگردونید بیاد. بعد 2 روز 3 روز دزده بهش زنگ زده بود، خود دزده زنگ زده بود، آقا سلام این ماشین مال توه؟ گفته بود بله. گفته بود کجا گذاشتم؟ سر تو کدوم خیابون، سر کدوم کوچه، بیا ورده برد. خود دزدش ها گفته بود من دزدیده بودم، حالا هم گذاشتم بیا ورده برد. اینم رفته بود اونجا دیده بود بله ماشین خودش، ترسیده بود بردار، گفته بود یه وقت موادی توشه، منفجره توشه است، اینا ما الان درش رو میکنم منفجر میشن، از این توهماتی که بله بعضی ها دارن. رجوع میکنی مثل بعضی ها که فکر میکنن اگه محافظ نداشته باشن مردم میخوان اینا رو بکشندش، در حالی که اصلا کس کاریش نداره، اونتا خودش میترسد و درخواست چه میکنه؟ درخواست محافظ. والا کف خیابون را بره اصلا کسی نمیشناسدش که بخواد کاریش میکن. خب گفت من زنگ زدم پلیس و پلیس آمد و خب در ماشین رو وا کرد و ماشین رو همه جاشو دید و هیچی هم نبود. گفت که ماشین شماست؟ گفتم گفت ما میبریم تو پاسگاه، برو مدارکشو بیار بعد ماشین. بعدم که مدارک بردیم گفتن خب حالا چه دارن؟ حالا خلافیاش و جریماش و اینا رو هم باید بری بگی. اونا رو هم که دادیم گفتن خب این قدم پول نقل و انتقالش به پارکینگه باید بدیم. اونا که دادیم بله گفتن این قدم پول پارکینگشه، چند شب تو پارکینگی ما موند. خلاصه ما یخت هی پول دادیم فقط. خب ماشینو گذاشته دزده و رفت. دیگه دوز از این بهتر که گذاشته و رفت. این مطلب اول. پس بعد عزل حفظش بر مشتری بعد اعلام به بایه دیگه لازم نیست الا از باب حسبه، و اینجام حسبه نمیاد چون خود مالک هست، توانایی بر حفظم دارد، دلیل حسبه اینجا جاری نمیشه. این مطلب اول. و اعلام میکنن، میگه میگه پول دو، سکه ها دو، پول دو، طلا دو، گذاشتم پیش آقای رضایی، برو بسون. نمیاد بسونه دیگه، به اون چه دیگه، به اون چه مربوط. ثم آقای رضایی یه رو دو رو یه هفته حفظ میکنن. بعد لا سمح الله آقای رضایی از دنیا رفت، به چا آقای رضایی خوردن پولا دیگه، به چاش که مثل خودش نیستن که ها، به چا ممکنه یه پدر امین باشن خب، ولی به چاش امین نیستن، به چا خوردن. با اینکه آقای رضایی صداشون زد در بستر چی؟ در بستر شهادت و اعلام کرد که بچه ها این کیسه طلا مال فلانی است، امانت پیش من است، دست نزنید، اومد بش بدید. بچه ها تازه فهمیدن یک کیسه طلا اینجاست، پدر را هنو نبرده به سمت چی منزلگاه ابدی، مسابقه میذارن برای دزدیدن این کیسه. بچه هست دیگه، ناخلف مثل پدر امانت دار نیست. بچه آخوند غیر آخوندش میخورن. تو حالا فکر نکن چون تو حالا آخوند نیستی به چا تو نمیخورن، همه شون میخورن و یک فلانم به روح. خب این مطلب اول، یعنی دیگه مسئولیتی نداره، میخواست بیاد بگیره. آخه امانت یه رو دو رو چند رو سالها که خودش گذاشت، بله میدوند و نمیاد بگیره، اینا دیگه مسئولیتی نداره. مطلب دوم، هیچ افراد آقای رضایی پاکت منبر شما را، پاکت منبر آقای روح الامین را آورده بده آقا. آقا نبودم درسته؟ پاکت ها جنماز مسجد، محراب مسجد رو زده بالا، پاکت ها گذاشته زیر محراب، زیر جنماز، درست؟ جنماز رو روش انداخته، مورم گذاشته. به آقای روح الامین میگه آقای روح الامین شب میرید نماز، پاکت دون زیر مهره، برش دارید. آقای روح الامین میرن نگاه میکنن، چرا هست، ور نمیدارم. دیگه اون بیچاره چکار باید بکنه؟ یه چه مسئولیتی داره؟ خب خودش گفت پاکت رو گذاشتم اونجا، اتفاقا آقای روح الامینم آمدن دیدن راست میگه، پاکت اونجاست، مر نداشتم. خب خب پاکت زیر جنماز یه رو، دو رو، سه رو، درسته آقای وسیر؟ چند رو میمونن؟ بالاخره یه مسلمان شیر پاک خورده از راه میرسد و پاکت رو بر میدارد میرد دیگه.
محفوظ هست ولی
برمنش
چند روز دیگه
مونده،
مثل این
است
که قبلش داده.
احسن. اونم میگه ماشینتو گذاشتم خیابان فلان سر کوچه فلان، برو بردار. اومده رد میشد ماشینش، این ماشینی منه با، نمیره برداره. اون چه کار کنه دیگه؟ چه مسئولیتی برای حفظ داره؟ قبض نباشه، قبض ساقط شد به لازرت. خب وقتی قبض ساقط شد میگه آقا گذاشتم تو محراب مسجد زیر فرش محرابه، برو بردار. خب زیر فرش محراب مسجد یه رو، دو رو، سه رو شاید بموند، اما دیگه بعد ماها میمونه؟ بعد ماها که دیگه نمیماند زیر فرش محراب مسجد. توجه میکنه؟ لذا باید خودش میرفت برمیداشت، نرفته دیگه این مسئولیتی نداره. مطلب دوم، جناب شیخ انصاری میفرمایند در صفحه 216 و 217 که اینجا روایت لا ضرر جاری می شود و ولایت دائن را بر مالش القا می کند و لذا ما حکم می کنیم به تعین چی؟ به تعین مال مدی، به تعین مال برای دائن به عزل مدیون. خب لازرر، ببین لازرر همون گونه ای که شیخ میگه، میگه لازرر همون گونه ای که ولایت ثمرت ابن جندب را بر درختش این ولایتش رو سلب کرد، به همون گونه ولایت بایع یا دائن بر مالش به لازرر ولایتش برداشته می شود، لذا حکم می کنیم به تعین مال بایع و دائن به عزل مدیون. همین که مدیون عزل کرد دیگه این ولایت بر قبض و بر مال برداشته می شود. این فرمایش شیخ. چه می گوییم؟ می گویم جناب شیخ اعظم انصاری در بحث لازره مفصل بحث کرد تو دوره دوم اصول 46 جلسه لازره رو مبحث کردیم، صوتش هم هست، گزیده ای از تقریرات اون درسم چاپ شد تحت عنوان قاعده لازرر، و ما اونجا گفتیم که حدیث لازرر و قاعده لازرر هیچ گونه ولایتی را بر نمی دارد و القا با غین نمی کند، خب بلکه اصلا تو قصه لازرر و ثمرت ابن جندب ولایت ثمره بر درختش نبود که برای انصاری ایجاد مزاحمت میکرد. هر کسی بر مال خودش ولایت داره و ولایت نبود که برای اون مرد انصاری ایجاد مزاحمت و ضرر میکرد. اونی که ایجاد ضرر و مزاحمت میکرد این بود که ثمرت ابن جندب حاضر به استیزان نبود. پیامبر بهش گفتن الدنگ میخوای بری سر درختت یه چی بگو دم در؟ یا الله بگو، یه اذن دخول بگیر، یه استیزان ورود بگیر، اگر اذنت دادن بفرمای برو. چون همینو میگفت دیگه انصاری، میگفت زن و بچه من وسط حیات هست، پوشش مناسب ندارن، این سرشو زیر میندازد مثل چی؟ بله، بیاد داخل خانه من، این زن و بچه من وضعیتشون مناسب نیست، این برشون وارد میشه. یا رسول الله به این بگویید یه یا الله بگی، یه استیزا میکنه بعد بیاد. و ثمره حاضر به این کار نبود. بعد پیامبر گفت نه، درختمه، از کی اجازه بگیرم؟ من از هیچ کی اجازه بگیرم. پیامبر 16 پیشنهاد رو میز گذاشتن. رومیز مذاکره با ثمره 16 تا پیشنهاد گذاشتن. خب گفتن این درخت را من ازت ور میدارم، یه درخت دیگه یه جا دیگه بهت میدم. گفت نوچ. گفتن دو تا درخت یه جا دیگه بهت میدم. همینجور رفتن بالا تا 10 درخت. گفت نه. گفتن این درخت رو بده من، 10 درخت یه جا دیگه بد میدم، جاش فقط عوض بشه. گفت نه، همین رو میخوام. گفتن این درخت رو بده من، یه درخت تو بهشت بد میدم. رفتن سر آخرت. گفت نوچ. گفتن دو تا درخت در آخرت. همینجور درخت ها آخرتشو اضافه کردن. همه رو گفت نه. 16 بار پیامبر پیشنهاد بهش داده. هر بار پیشنهادهای رسول خدا رو گفت نه. رسول خدا بعد این که بی ادبی و بی حرمتی کرد نسبت به رسول خدا که تمام پیشنهادهای این دنیایی و آن دنیایی پیغمبر را همه را گفت، با کمال بی ادبی نه. اگه اهل دنیایی، خب یکی از پیشنهادهای دنیایی را قبول کن، اگه اهل آخرتی یکی از پیشنهادهای آخرت رو قبول کن. هیچ کدام رو قبول نکرد. وقتی اینا رو قبول نکرد به جهت تأدیبش، تأدیب یعنی گوشمالیش، پیامبر به مرد انصاری گفتن درختشو بکن بنداز جلوش. این القاء ولایت ثمره از باب لا ضرر نیست، چون ولایتش بر مالش ضرری نبود. اونی که ضرری بود عدم استیزانش بود که حاضر نبود اذن بگیرد، هیچ نحوم حاضر به معاوضه نشد. توجه میکنید؟ لذا این تنبیه بود، این تنبیه بود. خب بنابراین آقا داستان حدیث لازرر ولایت بر مال را القا با غین نمی کند، بلکه داستان بفرمایید چه می شود، پس ولایت بر مال سر جاش هست. خب اونی که به لازرر القا می شود لغو میشه، برداشته میشد، بقای دین این شخص، که این شخص آمده دینشو بده نمیگیره. بقای دین نسبت به آبرو و وجاهت شخص ضرری است. وقتی که ضرری میشد بقای دین برداشته میشه. بقای دین برداشته بشه یعنی برو مال مردم رو بخور، نمیشد که مال مردم رو خورد. میگه مالشو عزل کن، بذار جایی، بگو بهش برو بردار. توجه کردی؟ پس اینجور نیست که لازرر موجب بشود که او یعنی دائن بایه نسبت به مالش ولایت نداشته باشد. ولایت داره، مال خودشه، لکن چیزی که اینجا تحقق پیدا می کند این است که پولشو نمی گیرد. این نگرفتن بر مشتری و مدیون ضرریست. میگه عزل کن، بذار کنار، بگو برو بردار. میخواد بره بردارد، میخواد نره بردارد، تو دیگه دینت را چه کرده ای؟ ادا کرده ای. بنابراین آقا چی؟
بگذار
عزل
کن کنار، تو دیگه دینت ادا کرده ای؟
بله. لازرر میگه، ببینید، میگه دیگه اینجا قبض بایه که نمیگیرد دیگه. این نگرفتنش برای مشتری ضرری است. خب لازرر قبض، اعتبار قبض را بر میدارد، ولی نه اینکه بر مال ولایت نداشته باشه. مالش است، بر مال ولایت دارد، هر وقت بخواد میتواند قبض کند. توجه کردید؟ همه چی سر جاش، فقط این اعتبار قبض که بگیرد، نمیگیرد مردی که، خب این برداشته میشه، اعتبار قبض برداشته میشه. خیلی خوب، وقتی اعتبار قبض برداشته شد، نه این که ولایت بل مال برداشته بشود، نه، چیزی که فقط برداشته می شود این اعتبار قبضه و تعین ماله. ببینید اگه خودش بود، خب مثلا میگفت طلا بت بدم، دلار بت بدم، ماشین بت بدم، خونه بت بدم، زمین بدم، آپارتمان. خودش اگر میخواست قبض کند، وقتی که این پیشنهادا از طرف مشتری داده میشد، هر کدامو میخواست چه میکرد؟ اختیار میکرد. حالا خودش نمیگیرد. خب لا محاله، مشتری یکی از این مالها را، مال او را در یکی از اینا تعیین میکنه. دقت کردی؟ اگه خودش بود حق اختیار داشت دیگه، میگفت دلار بده، طلا بده، ماشین بده، آپارتمان بده، هرچه میخواست میتونست بگه. ولی حالا خودش میگه ولش کن حالا بعد، ولش کن حالا بعد. خب نمیگیرد از مشتری، نمیاد تعیین کنه، مشتری خودش تعیین کرد. گفت این آپارتمان مال ایشون، عرض کرد، کنار گذاشت براش. خیلی خوب، اینجا حدیث لا ضرر این رو میگه که قبض دیگه اعتباری نداره. الان که مشتری عزل کرد، نهایت با اجازه حاکم شهر این آپارتمان میشد ملک بایه. خلاص، با هر چه که خراب شد، آتش سوزی شد خراب شد، زلزله آمد خراب شد، سیل آمد خراب شد، دیگه مشتری زمانی ندارد. این شده ملک او. توجه کردی؟ لکن ولایت بر مال القا نشده است. اینم مطلب دوم امروز ما. باقی مان در مقام دو تا فرع. طلب شما انشاءالله فردا. نکته ای که باید به عرض آقایون برسانیم و نسبت به این توجه کنید، اگرچه من یه روز دیگم گفتم اینجا روزهای اول این جنگ نابرابر تکرار میکنیم، بله، و اینکه 4 هفته از این حملات سبعانه ددمنشانه جنایتکارانه اسرائیل که نسل کشیست دارد بر مردم فلسطین میگذرد، در طی این 4 هفته نزدیک به 10,000 مردم عادی مدنی شهرنشین عادی از فلسطینی ها کشته شده اند. 7,000 تا از اینا طبق آمار رسمی کودک و زن هستند. توجه می فرمایید؟ متجاوز از 30,000 نفر مجروح شده اند و تمام این حرکات دارد با پشتیبانی آمریکا و دولت‌های غربی انجام می‌شود. بنابراین مسئولیتش بر عهده اونام هست. تمام این جنایت‌ها یه نسل کشی است که در تاریخ شاید نباشد یا کم نظیر باشد. بعد آب و برق و آذوقه و دارو و همه رو بر اینا بسته اند با تعمد، و این یه نسل کشی کامل است، یه هولوکاست واقعی است در قرن 21 که در مقابل چشمهای تمام دنیا دارد اتفاق می افتد با پشتیبانی دول غربی. آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان همه متحدند بر پشت اسرائیل و دارن ازش چه می کنند؟ حمایت می کنند. بنابراین مسئولیت این جنایت بر عهده اونها هم می رود و اونا مسئول هستند. اگرچه مردم در تمام دنیا، وجدانهای بیدار مردم این حرکت را و این جنایت را چه کردن؟ محکوم کردن. هر جا انسان با وجدانی باشد، با هر چی؟ با هر اعتقادی، با هر بفرمایید دین و آیینی، حتی بی دین باشن، لائیک باشن، آتوئیسم باشن، لا خدا باشن، ولی اگر ذره وجدان داشته باشد و انسانیت داشته باشد، این جنایات رو محکوم می کنند. حالا خب، حالا چگونه صدا از بعضی ها در نمیاد با ادعای انسانیت و ادعاهای خیلی چی پرتم تراغ دیگر من نمیدانم چگونه با این ادعاها صداهای انکار از بعضی در نمیاد و بعضی ساکتند و ابله تر از اونا اونایی هستند که چه میکنن؟ اونایی هستند که این حرکات را از ناحیه اسرائیل تصدیق و تأیید میکنن، میگن خب بله اسرائیل حق دفاع از خودش داره، اسرائیل فلسطینیا میدونستن اسرائیل این کارو میکنه، خب آدم عاقل انگشت تو چی؟ تو خونه زنبور نمیکند، شکمش را جلوی شاخ چی؟ گاومیش نمیگیرد و این حرفا رو میزنن. خب اینا بله باید افسوس خورد بر جهالت و نادانی اونایی که این حرفا رو میزنن. خب چه کار کنن فلسطینی ها؟ 75 سال از همه حقوقشون پایمال شده، بازم بنشینن پایمال بشن؟ ثمره ای دارد؟ تعجب میکنید؟ بنابراین جای تعجب است از اونایی که ساکتند و باید حکم کرد به حماقت اون کسانی که جنایت‌های اسرائیل را تصدیق می‌کنند، یا اینکه باید حکم به حماقتشون کرد یا حکم به مزدوری، یعنی پول گرفتن، جیره خارن، و در نتیجه چون جیره خارن و مزدورن هرچه اربابان میگن اینا باید تصدیق کنن. توجه میکنیم؟ من بعضی این شبکه ها رو میبینم، آقا خارجی ها رو، وقتی که اینا رو میبینم بعضی وقتا به حس میبینم دارد اخبار میگن، یک کلمه حرف فلسطینی ها تو این اخبار نیست، تمام مصاحبه است با اسرائیلیا و حرفای اسرائیلیا و اسرائیل چنین کرد و اسرائیل چنین گفت، مثل شبکه بله العربیه که در واقع به جای العربیه العبریه است. خب یک کلمه مصاحبه با یه فلسطینی نداره، یک کلمه حوادث فلسطین را که اتفاق میفته نمیگن، ولی با اسرائیلی ها مصاحبه میکنند، با سخنگوی ارتششون، با تحلیلگرانشون، با همه از اون طرف، یک کلمه از این طرف نیست. خب این چه العربیه ایست؟ یا فرض بفرمایید بله خب انترنشنال سعودی هم همین جور است دیگه، اونم به همین کیفیت. به حضرت عباس چند شب پیش گفتم بازم با این بی بی سی سلطنتی انگلستان کفتار بیشرف، این بیشرف بیشتر از فلسطینی ها میگد تا انترنشنال، حواستون هست؟ نه اینکه اون خوب باشه، اونه که میذاری پیش این، اون بعضی این اخبار فلسطین، او اقلا آمار کشته های فلسطینی رو میدد که اینقدر تالا کشته شده، میگد زن و بچه توشون هست، اونا اصلا نمیگن این حرف را. تعجب میکنیم؟ و اینا آقا مزدوریشون از اینجا معلوم میشه. لذا این داستان آقا، لذا این داستان، تعجب، این اتفاقی که افتاد خیلی چیزها رو روشن کرد، خیلی پرده ها رو کنار زد. خب و نه به خاطر اسلام و دین و عروبت، خب، بلکه به عنوان انسانیت و بشریت، هر انسانی می بایست این نسل کشی را و این جنایات را محکوم کند، و اگر کسی این محکومیت را صادر نکند، آقا به انصاف میتوان گفت که از دایره انسانیت چه خارج است. و صلی الله علی محمد.